خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هر چیزی زیوری دارد و زیور قرآن صوت نیکوست.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
دوستان عزیز، یکی از کلمات پر استفاده در قرآن کلمه رحمت است. کلمه رحمت که در فارسی هم استفاده می شود و به معنای لطف و عنایت است، به تعداد سوره های قرآن 114 بار تکرار شده. خداوند متعال پیامبرش را رحمتی برای جهانیان معرفی می کند.
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
و قرآن کریم کتابش را مایه شفاء و رحمت برای مؤمنان برمی شمارد.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
حقیقت این است که تمام نعماتی که در روی زمین قرار دارد و ما از آن بهره مند می شویم از رحمت و لطف پروردگار است.
فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها.
نگاه کن به آثار رحمت خدا که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می کند. به همین خاطر می گوییم باران رحمت نازل شد. عبارت لولا فضل الله علیکم و رحمته 6 بار در قرآن تکرار شده که 4 بار آن در آیات 10 تا 21 سوره مبارکه نور است. یعنی اگر لطف و رحمت الهی بر شما نباشد بیچاره و بدبخت می شوید. دوستان عزیز، آیه 53 سوره زمر گناهکاران را به توبه دعوت می کند و می فرماید
لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
از رحمت خدا ناامید نشوید زیرا خداوند همه گناهکاران را می آمرزد. دوستان عزیز، آیه 56 سوره مبارکه هجر هم می فرماید
و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون.
چه کسی جز انسان گمراه از رحمت پروردگار مأیوس می شود؟
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در رادیو نور هستید. از رادیو دری همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 63 سوره نور آشنا شویم. داستان آیات.
زندگی ساده و به آلایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم الگوی همه مسلمانان بود. او همانند دیگران لباس می پوشید، غذا می خورد و با مردم مزاح و نشست و برخاست می کرد. او به آسانی با مردم کوچه و خیابان دوست می شد و پایین ترین سطح زندگی را برای خود برگزیده بود. این زندگی ساده پیامبر را محبوب دلها کرده بود و مردم را به ایشان نزدیک تر می ساخت. به گونه ای که آنان در زندگی شخصی خود با پیامبر مشورت می کردند و اسرار خود را با ایشان در میان می نهادند. در مجموع رفتار فروتنانه پیامبر چنان بود که اگر کسی پیامبر را نمی شناخت و او را در میان جمع می دید و سختی می توانست تشخیص دهد که پیامبر کیست. این رفتار صمیمانه پیامبر سبب شد گروهی کم ظرفیت بیان که جایگاه پیامبر را در نظر بگیرند مانند مردم کوی و برزن با او رفتار کنند. برای نمونه در حضور ایشان قهقه سر می دادند، پاهایشان را دراز می کردند یا به شوخی های بیهوده و بیجا دست می زدند. علاوه بر آن، بجای این که پیامبر را با عنوان رسول الله صدا کنند، با لحنی بی ادبانه فریاد می زدند محمد. آیه 63 سوره نور دستور داد هنگام خطاب پیامبر او را یا نبی الله و یا رسول الله صدا کنند. از آن پس مسلمانان ایشان را این گونه خطاب می کردند و حتی حضرت فاطمه که به دلیل ارتباط صمیمی با پدر ایشان را یا اباه صدا می کردند، خواستند ایشان را یا رسول الله خطاب کنند. در این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه فرمودند: دخترم، این آیه درباره تو نازل نشده. تو از من هستی و من از تو. این آیه درباره کسانی است که رعایت ادب نمی کنند. تو اگر همچون گذشته پدرت را یا اباه یا پدر صدا بزنی خوشحال می شوم. آیه 63 این سوره چنین می فرماید:
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید. خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان می شوند و یکی پس از دیگری فرار می کنند می داند. پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه فتنه ای دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد.
Thank you.
دوستان گرامی، یک دانشمند فرانسوی میگه قرآن چنان جاذبه ایمانی و با قدرتی را با وجود آورده که اصلا جای شک و تردیدی درش باقی نمانده.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، آیات 12 سوره مبارکه کهف، یعنی آیات 32 تا 43، مسئله آنی امروز ما را تشکیل می دهد. خداوند تعالی در این آیات می فرماید:
ای پیامبر، برای آن مثال می زن. آن دو مرد که برای آنها آق از انواع انگور را برد آن با
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه دروادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم به تلاوت آیات 29 تا 34 سوره فاطر با صدا استاد محمود علی البنا.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيكم أجوركم ويزيدكم من فضله إنه غفور شكور والذي خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هو الفضل الكبير
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور وقالوا الحمد لله
شكور.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 29 تا 34 سوره فاطر بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. سعید جان سلیمانی از مشهد از دوستان خوب و همیشگی ما سوال کردند که چرا مردم عرب با اینکه عرب زبان بودند نتوانستند مانند قرآن بیاورند. سلام و درود به سید جان عزیز. خدمت سید جان عزیز و نازنین بگوییم که قرآن مجید میدانی که از چند جهت معجز است که با توجه به جهت ها کسی نمیتونه کلامی مثل قرآن بیاره. با عنوان نمونه یکی از او جهت ها معجزه ادبی قرآن هست، یعنی قرآن از نظر زیبایی و دلربایی به گونه‌ای است که هیچ کس چه عرب و چه غیر عرب نمیتونه مانندش بیاره. حالا برای که مطلب روشن شود خوب است که یک مثال بزنیم. میدونی که حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران ایرانی است که بهترین شعرها را سروده. اگر از خود حافظ بپرسیم که تو چی کردی که شعرهایت در نوع خودش اینقدر زیباست که شاعران دیگر هر چه کوشش کردند در این نوع خاص به زیبایی شعرهای تو شعر نگفتن، حافظ میدونی چی میگه؟ میگه که هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم. و در شعر دیگری ما را نصیحت میکنه که اگر میخواییم با آنچه که مقصود و مطلوب ماست دسترسی پیدا کنیم باید دست به دامن قرآن بزنیم و میگه مهرت رسد به جانان گر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. سید جان عزیز، اگر حافظ با مراجعه به قرآن و دقت در نکته های دقیق قرآنی به جایی رسیده که غزلهایی به این زیبایی میگه، چطور ممکن است که یک نفر که عربی میدانه معجزه کنه و قرآنی بیاره؟ بانگهی قرآن نثر معمولی نیست که نویسندهی بتانه نثری مثل قرآن بنویسه، چنان که شعر هم نیست تا شاعری مثل او تقلید بکنه و شعر بگویه. دارای یک نظمی خاص و نو و جدید است که با نظم و روش شناخته شده در عرب و غیر عرب متفاوت است.
قرآن 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن
لو
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیاندیشند.
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شنونده برنامه در وادی نور هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 43 و 44 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم.
آنچرا بر تو وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیمی.
و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون.
و این مایه یادآوری تو و قوم تو است و به زودی سؤال خواهید شد.
در برنامه قبل سخن از عناد و لجاجت مخالفان و عدم پذیرش سخنان پیامبر اسلام بود. این آیات بر رسول خدا می فرماید راه و برنامه تو درست است، کمترین کجی و انحراف در آن وجود ندارد و عدم پذیرش مخالفان دلیل بر نفی حقانیت تو نیست. تو بر اساس فرمان الهی و آنچه به تو وحی می شود راه خود را با جدیت ادامه بده و آن را محکم بگیر، بدان که تو بر صراط مستقیم قرار داری و راه حق همین است. در واقع هدف از نزول قرآن بیدار ساختن انسانها و آشنا نمودن آنها به وظایفشان است. لذا امت تو باید به قرآن تمسک جویند و همواره تعالیم آن را به یاد داشته و به پا دارند، زیرا این قرآن آنچه را مطابق با عقل و فطرت انسانی است یادآوری می کند و انسان را از گرفتار شدن در غفلت نجات می دهد. یکی از مواردی که عموم انسانها از آن غفلت می ورزند دادگاه قیامت است. در آنجا همه مورد سوال و بازخواست قرار می گیرند و باید در مورد کارهای خود و میزان توجه به قرآن و عمل به برنامه ها و تعالیم آن پاسخگو باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که تنها راه مطمئن و غیر قابل تردید تمسک به قرآن و تعالیم عالی آن است که خداوند درستی آن را تضمین کرده است. نکته دوم این که در کنار قرآن سنت و سیره پیامبر نیز حجت است و خداوند بر حقانیت راه پیامبر تأکید کرده است. و نکته پایانی این که مسلمانان در قیامت درباره قرآن و این که چقدر به آن تمسک جستن مورد بازخواست و سؤال قرار می گیرن. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند به فرزندان خود سوره یاسین را بیاموزید که آن ریحانه قرآن است. همچنین آن حضرت می فرمودند سوره های حوامیم که با حامیم شروع می شوند ریحان های قرآن هستند.
شرك بالله إن
مصليا قم مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت حجت الاسلام هاشمی هستیم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی عرض سلام و ادب دارم. از پیشگاه خداوند برای فرد شما آرزوی بهروزی و سلامتی دارم. در محضر قرآن کریم هستیم، این چشمه زلال وحی، این کتابی که انسان ساز است. از این کتاب آسمانی بهره می گیریم. یکی از توصیه های قرآن کریم بالخصوص به عالمان دین، به گویندگان، به سخنوران، به اونهایی که با مردم حرف میزنن و سخن میگوین توصیه میکنه قرآن کریم که در سخن گفتن خود خیرخواه باشین. یعنی نصیحت، واژه‌ای که ما در قرآن کریم میبینیم به معنای خیرخواهی است. از زبان حضرت نوح علیه السلام در سوره اعراف آیه 62 نقل میکنه که ابلغكم رسالات ربی و انصح لكم، ما پیامهای پروردگارم را به شما میرسانم و برای شما خیرخواهی میکنم. اگر عالمان دین ما خود را وارثان پیامبران بدانند، قطعا باید در گفته های خود، در سخنان خود خیرخواه مردم و خیرخواه جامعه باشند. نباید حرف بزنند که موجب اختلاف مردم باشد. یکی از مهارت‌های سخن گفتن همینه که انسان سخنی بگویه که پشت سر این سخن آشوبی به پا نشه، اختلاف بین مردم به وجود نیاید. در واقع در سخن گفتن نصیحت باشد. نصیحت به معنای خیرخواهی است. یعنی وقتی حرف میزنیم، حرف خیرخواهانه بزنیم. ما در یک روایتی هم داریم که میگن پیران جامعه پیامبر فرمودند به منزله پیامبران اون جامعه هستند. اگر ما بزرگان قوم خود را، بزرگان فامیل خود را به منزله افراد بدانیم که اینها شبیه به پیامبران هستند، یعنی اینها مردم را نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند، اینها هم باید در سخنان خود خیرخواه مردم باشند، حرفی بزنند که به صلح و دوستی و محبت و صمیمیت بیانجامه، سخنانی بگویند که این سخنان مردم را به سمت و سوی همبستگی و وحدت سوق بده. عالمان دین ما در این قسمت نقش بهتری میتونن ایفا بکنن. خیرخواهی همین است. ابلغکم رسالات ربی. عالمان دین هم باید پیامهای پروردگار را برسانند. پیام پروردگار جز اصلاح، جز صلح، جز دوستی، جز محبت، جز یک زندگی سالم چیزی دیگری نیست. و انصح لكم، این سخن حضرت نوح است که خیرخواه است برای جامعه و باید بزرگان ما، عالمان ما، شخصیت های طراز اول جامعه ما خیرخواه باشند برای مردم خودشان و مردم را همواره با سخنان نیکشان، با سخنان ارزشمندشان به سمت و سوی برادری سوق بده و از اختلاف، از چند رنگی، از نفاق، از درگیری اینها را دور بسازه و محبت را در فضای فامیل، در فضای خانواده، در فضای اجتماعی در واقع بیشتر بسازه. امیدوارم همه ما بتانیم از نصایح قرآن کریم، از دستورات این کتاب انسانساز بهره بگیریم و بتوانیم جزء کسانی باشیم که در جامعه خود به عنوان انسان خیرخواه سخن بگوییم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین. parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. همراه میشویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari. آدرس سایت ماست. هر روزه در همین ساعت به مدت 25 دقیقه با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این برنامه ها و مباحث مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. در برنامه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی بودیم و در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه ساز امراض قلبی صحبت شد. البته بیشتر با عوامل غیر قابل تغییر و چیزهایی که ما نمیتونیم اونا را تغییر بدیم یا از وقوعشان جلوگیری بکنیم صحبت شد، اما خب وقتی این فاکتورها هستن باید مراقبت و کنترل زیادتر و جدیتری از خود ما و دیگران بکنیم. فاکتورهای مثل عمر و سن، مثل جنس و جنسیت یا مسئله نژاد. با هر حال امروز میخواییم که ادامه بحث را در خدمت جناب آقای دکتر باشیم تا ببینیم که چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم و بشناسیم علل و عوامل خطرساز و خطرناک دیگر برای قلب و سلامتی خود ما را. با ما همراه باشید. قبل از صحبت کردن با جناب آقای دکتر نادمی، فرصتی را از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما،
و درود میفرستم خدمت شنوندگان محترم. در خدمتون هستیم، ایشالله که روز پرنشاطی رو در انتظار شما و شنوندگانتون داشته باشیم.
خب آقای دکتر، ما در مقدمه بحث عرض کردم که ما در برنامه قبل با عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز امراض قلبی اشاره کردیم در برنامه ضربان، که عواملی بود که غیر قابل تغییر هم هستند و فقط باید توجه بیشتری بکنیم و این عوامل که وقتی وجود داشته باشد طبیعتاً باید مراقبت بیشتری صورت بگیره. ادامه بحث را در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
من برای اینکه یادآوری بشه از بحث دیروز خدمتتون بگم که همین فاکتورهایی که چارتایی که شما اشاره کردیم ما بهش میگیم فاکتورهای خطرساز غیر قابل تغییر، یعنی اینا دست فرد نیست، نمیتونه آدم نمیتونه سنشو جنسشو و فامیلشو تغییر بده. اینا علت این که ما روش تاکید میکنیم اینه که فرد بدون اینا رو و حواسش جمع باشه، یعنی افرادی که در خطر بیشتری هستن بیشتر حواسشون جمع باشه.
بله.
در بین این چهار تا رو اگه بخوایم ما جمع بندی کنیم، یه آقای فرض کنین که حدود 50 سال، فرض کنین برادرش هم در سن 45 سالگی یه سکته قلبی داشته و این فردی هستش که حالا مثلا سیاه پوستم باشه، این فردی هستش که بیشترین ریسک رو در بین افراد دیگه نسبت به افراد دیگه داره برای اینکه دچار بیماری قلبی بشه. و از اون طرف یه خانومی که مثلا سنش 45 ساله و در مادر و پدر و برادر خواهرش سابقه سکته قلبی نیست و مثلا فرض کنن نژاد سیاه نیست، تو مثلا خاورمیانه زندگی میکنه، این فرد کمترین ریسک رو داره برای اینکه دچار بیماری قلبی بشه.
بله.
البته نه اون آقا نه این خانوم، نه اون آقا باید خیلی بترسه نه این خانوم باید خیلی بیخیال باشه، اینا همه یه سری اطلاعات آماری هست، یعنی فقط خطر ابتلا در اون فرد بیشتره در این کمتره و هیچ ما دور از ذهن نیستش که یه خانومی در سن مثلا 40 سالگی دچار سکته قلبی بشه. به وفور ما اینا رو میبینیم، ولی اینا فقط برای این هستش که میزان ابتلا و میزان خطر در افراد مختلف مشخص بشه.
خیلی خوب آقای دکتر، اینا عوامل و فاکتورهای غیر قابل تغییر بودن، بنابراین عوامل و فاکتورهای قابل تغییر و قابل پیشگیری و معالجه هم وجود دارن که باید بشناسیم.
فاکتورهایی که از این به بعد عوامل خطرساز خدمتتون میگیم، بخش عمده‌ایش قابل تغییر هستن، یعنی ما بهش میگیم مادیفایبل، یعنی اینا دست فرد میتونه با کمک پزشک و با همت خودش تو اینا تغییر بده و باعث کاهش احتمال ابتلاش به بیماری قلبی بشه. از همه مهمتر و از همه خطرناکتر که به حساب بخوایم ذکر کنیم سیگار و مصرف مواد تدخینی هست، یعنی به حساب دخانیات.
بله.
اینا به دلایل مختلف با به حساب مکانیسم‌های مختلف مصرف سیگار و دخانیات میتونه باعث رسوب چربی در عروق مختلف و به خصوص عروق قلب بشه و فرد رو دچار بیماری‌های قلبی عروقی، سکته قلبی، سکته مغزی، مشکل عروقی اندام‌ها، قطع اندام‌ها به دلیل تنگ عروق بکنه. و یک چیزی هستش که فاکتوری هستش که کاملاً شناخته شده و هیچ به خطر سیگار هیچ شکی نداره.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب دکتر نادمی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما باشیم و همینطور در خدمت جناب دکتر نادمی.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان
از رادیو در.
متاسفانه بیماری‌های قلبی در حال گسترش و شیوع هستند، اما پرفشاری خون و کلسترول بالا دو عامل اصلی بیماری‌های قلبی محسوب میشن، البته در حال حاضر. برخی از افراد جامعه به طور ژنتیکی مستعد بیماری‌های قلبی هستند، اما بقیه افراد هم به صورت اکتسابی میتونن دچار بیماری‌های قلبی بشن. اون چیزی که مهمه اینه که با رژیم غذایی مناسب میتونیم از اکثر بیماری‌های قلبی به راحتی جلوگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی عروقی است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه‌ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متاسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلب شرائین رو افزایش بدن، بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه های اول زندگی، به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی، به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست، متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلبی عروقی رو افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم، متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. افزایش درصد چربی های اشباع میتونه احتمال بروز بیماری قلبی عروقی رو افزایش بده. به خاطر همین بر اساس توصیه های سازمان های جهانی در این خصوص، حد اکثر میزان دریافت کالری یا انرژی از اسیدهای چرب اشباع شده از 7% بالاتر نباید باشه. بعضی از ارقام این عدد رو کمتر هم نشون دادن. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتاً توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده میکنیم و توصیه به این امر هست، حتی الامکان از لبنیات کمچرب، شیر کمچرب و ماست کمچرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه‌ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متاسفانه در ترکیب اونها. همه اینها ریسک بیماری قلبی عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف اومگا 3. در واقع اومگا 3 خودش یکی از انواع چربی های حساب میشه که میتونه کمک کننده باشه برای اینکه عملکرد عروق رو بهبود ببخشه. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتاً ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع اومگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی. پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستن کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالمتری رو برمقال بیاره.
کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، استرس روحی روانی، استفاده از الکل، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای فراوری شده و فست‌فودها، همگی و همه مستقیم به سلامت قلب این عضو حساس ضربه میزنه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و امیدواریم که مطالبی که مطرح شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه، جناب دکتر حسین زاده، متخصص علم تغذیه، که در زمینه نقش مواد غذایی و تغذیه سالم در سلامت قلب و همینطور تغذیه ناسالم در ایجاد بیماری های قلبی صحبت های خیلی مفید ارائه کردند. در بخش اول برنامه امروز در بحث عوامل خطر قابل تحلیل